أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم سیاست در اسلام دارای ویژگی هایی است. رسیدیم به اینکه سیاست در دین اسلام انسان رو هم مکلف می کند و هم محق، یه هم تکلیف بر مردم است و هم مردم حق دارند. فرقش اینه که اونجایی که تکلیف است از بالا به اونها میگویند باید انجام بدید، اما اونجایی که حق است از پایینه، حق خود مردمه. مردم خودشون هستن که حقشون رو استیفا میکنن و اجبارم نیست. استیفای حق میدونید اختیاریه، شخص میتونه از اختیار خودش صرف نظر بکنه. لذا کلن به بحث حکومت که میرسه تو دین اسلام، حکومت بر مردم نیست، حکومت برای مردمه، برخلاف حکومت های دیگه که همشون میگن حکومت بر مردم. اون آخریش هم این بود که گفتیم دنیا فدای انسان میشه و انسان فدای خدای متعال هست. این 14 بود. یه قانون عقلی است. قانون عقلش اینه، دانی فدای عالی می شود نه بالعکس. مثلا گوسفند رو می کشن برای انسان، اما انسان رو نمی کشن برای غذای گوسفند. یه چیز عقلیه تو دنیا، بدون اینکه حالا قانون جایی نوشته شده باشه، اما همینه، دانی رو فدای عالی می کنه. وقتی این قانون باشه، نتیجهش تو بحث سیاست اسلام اینه که میگه خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. همه جهان برای تأمین نیازهای انسانه، اما انسان باید بره کمال قوه خودشو به فعلیت برسونه. و انسان پایین کوهه، اگه بخوام مثال بزنیم، انسان پایین کوه وایساده، میتواند بره نوک قله، قدرت و علم و اراده و هرچی امکانات وقت پروردگار تو وجودش گذاشته. میگیم قوه رفتن بالا رو داره. اون نکته هم که تو فلسفه گفتیم نیمده، چند بار تا به حال گفتیم اینو، که این قوه ها خودش بالفعله، یه قوه بالقوه نیست. وقتی میگیم قوه رفتن بالا رو داره، خود اون قوه الان بالفعل تو وجود این شخصه، مگر اینکه پاشو ببره، قدرت رو از خودش بگیره. وقتی که میگیم قوه رفتن بالا رو دیگه نداره. پس سه حالته تو فلسفه، بالقوه و بالفعل دو حالت مطرح کرده. میگه یا صفتی رو بالفعل داره یا بالقوه داره. اما نکته سوم که مهمتر از این دوتاست اینه که به یه شخص بگیم شما میتونی به خدا برسی، میتونی به امام زمان برسی، و این توانایی الان تو وجودته. تا میگیم الان تو وجودته امیدوار میشه، نه اینکه فقط بگیم بالقوه. بالقوه یعنی آینده میتونه بالفعل بشه. یه حالت نامیدی شخص رو میگیره، چون نمیدونه الان بلفل توشه. یعنی من تو درخت سه حالت رو مثال میزنم، یعنی تو فلسفه میگه که یا درخت الان بلفل میوه داره یا هسته درخت رو بلقوه است، در که یه حال سومی هم داره و اونی که هسته رو من بسوزنم. هسته ای که سوخته شده با هسته ای که سوخته نشده فرقش چیه؟ بلفل که درخت نیست، یعنی میدونم درخت بلفلی، اما بلقوه تو وجود اون هسته ای که نسوزندیم اون بلقوهش الان بلفل موجوده، یعنی الان نیرویی توشه که میتونه درخت بشه. وقتی هسته رو سوزندیم دیگه اون نیرو از بین رفت. اینه که به جوان میگیم درست الان تو امام زمان ندیدی، اما میتونی ببینی اگه گناه کردی خودتو سوزندی ها. نگید که اگه گناه کردم چه فرقی کرد با اون وقتی که ندیدم، خب قبلش ندیده بودم بعدم که گناه کردم بازم ندیدم، فرقش همینه. اون وقتی گناه نکرده بالقوه او بالفعله. متاسفانه این قفلتی ازش شده تو فلسفه. قدیم که ملا سر را اینا که اینا رو نگفتن، اما الانش تو بدای و نهایه این بحث هنوز نیمده. اینو باید اضافه بشه که خیلی بحث مهمی هم هست. و اما آخرین نکته ای که در ویژگی های سیاست اسلام عرض میکنیم اینه که تو ویژگی سیاست اسلام هم توجه به خداست هم توجه به خلقه. اینم یه نکته خیلی مهمیه. هم عبادت هم مال. این بحث صلات و زکات که ده های قرآن دو بیش از 80 آیه شاید باشه که هی میگه اقام الصلاة و آتو الزکا یا آتو الزکا. این به خاطر چیه؟ اینه که دین اسلام هم عبادت بدنی داره هم عبادت مالی داره، عبادت فردی داره عبادت اجتماعی داره، ارتباط با خالق داره ارتباط با مخلوق داره. ببینید این سه تا حالته که تو صلات و زکات شما ملاحظه میکنید خلاصه میشه تو این آیات، که از بین عبادت ها نماز و از بین مال هم زکات و مرتب تکرار نکنه. و این یه نکته ای توشه. من دو تا آیه رو خدمتون بگم. یکی الذین مکناهم فی الارض که قبلا مکرر خوندیم، 41 سوره حج. یه تا اینها رو قدرت بهشون میدیم که حکومت تشکیل میدن بلا فاصله میگه اقام الصلاة و آتوا الزکاة. این یک آیه. یا یه آیه ولایت رو میخوام یه نکته تفسیری اینطوری براش بگم، اینو قبلا نگفتیم. از شبت که در آیه ولایت 55 مائده میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. قبلا خدمتون اینو گفتم که رکوع امام برای معرفیه و الا وجهی نداره که بگه تو رکوع انفاق کرد، چون انفاق در رکوع نه واجبه نه مستحبه، حتی استحباب هم نداره که بگیم مستحبش که شخص تو رکوع زکات بده صدقه بده. وقتی این دوتا نبود، واجب و مستحب نبود، چی میشه؟ میشه معرف. خدای متعال میخواد کسی دیگه رو ولی خودتون قرار ندید. صریحا میگه این آقایی که داره تحریف میکنه، تعریف دیگه منحصر میشه به یه نفر، مثل این که تو فرض کنید جلسه ما یه نفر است که قدش بلنده، من میگم احترام بذار، شما میگید به کی؟ میگم به اون شخصی که قدش بلنده. این صرف تعریفه، حتی به عنوان تمجیدم نیست که بگیم وصف مشیر به علت که چرا من اکرامش کنم چون قدش بلنده. قد بلنده که دخالت هم تو اکرام کن، وقتی دخالت نداشت نه واجب بود نه مستحب، بحث بعدی میشه چی؟ تعریف. یعنی قید قید توضیحی است، داره تعریف میکنه و نمیخواد علت بیان بکنه. اینو قبلا گفتیم، الان یه چیز دیگه میخوام خدمتتون بگم. و اونه که امیرالمومنین علیه السلام فضائل بالاتر از زکات تو رکوع هم داشته، فضیلتشون به این نیست که تو رکوع زکات بدن، بگید این ولی شماست. اگه میخواست فضیلتی بگه باید بگید این آقایی که قدرت خدا تو وجودشه، خورشید برگردون مثلا، اگه اینا میگفت که خیلی قشنگتر بود. این کسی که در خیبر رو کرد، این کسی که همه علوم تو وجودشه، سلونی قبلا تفقدونی میگه، خب این فضایی که خیلی بالاتره که تا اینکه بگه تو رکوع انفاق کرده. من یه احتمالی میدم که میخواد اشاره بکنه به این که رهبر شما کسیست که در حالی که تو نماز توجه به پروردگار داره، توجه به خلقم داره. این باید رهبرتون باشه، غافل نمیشه از مردم یا توجه به مردم او رو غافل از نمازش نمی کنه. داره نماز میخونه، توجه به خالق، توجه به خلقم داره. گرچه ما میدونیم توجه به خلقش دوره توجه به خالق بود، یعنی اونم همینه. این غیر از تیزه رو بردنه که بعض سوال میکنن چرا اونجا ما متوجه نشده اما اینجا رو متوجه شده، جوابش همینه که اون تیزه رو بردن توجه به غیر خداست، اما اونجا صدقه توجه به خود خداست، در واقع توجه به فقیره اما توجه به خداست توش، چون دستور خداست که کمک بکن. و امام لا یشغله شأن عن شأن درشون صدق میکنه، در حالی که در نماز میخونن فرمان دوم خدا را هم بهش توجه دارن که صدقه میده. غیب توضیح بدم من انتظار نداشتم اینطور بگی، دارم عرض میکنم نیست، میگم اونم دستور خداست، این غیر نیست، این خود خداست. توجه به فقیر خود خدا میگه کمک بکن، پروردگار مثلا 100 تا دستور به شما داده، اگه شما توجه 1-2-3 اینا با هم بهش توجه کنید که تجربه غیر که نیست، این همش فرمان خداست. منم همین منظورم، هم حضور قلب دارم میکنه، تو حضور قلب توجه به فرمان خدا. بذارید تا هنوز برش اونجا نیفتده، فرض کنید شما با پدرتون دارید صحبت میکنه، پدرتون داره میگه این کار بکنه، شما با دقت دارید گوش میکنه، این توجه به خدا هست یا نیست؟ تجربه قیلته نیست که، این همون بر بالوالدین احسان هاست، همونه. یعنی خدای متعال یه دستور داده بهتون میگه نگاه کن پدرت چی میخواد انجام بده، شما هم به همین نیت دارید با دقت گوش میکنه، ذکر خدا هم نمیگید، چون اگه ذکر بگید نمیدونی پدرت چی میگه، ذکر نباید بگید که باید دونی پدرت چی میگه. توجه به پدر در اینجا توجه به فرمان پروردگاره، اشکال نداره که. اما یه وقتی که نه، چیزیست دنیایی، همون پدر ممکن یه فرمان دیگه بهتون بده که اصلا کار به خدا هم شما ندارید، عوض میخوام شما رو نمیگم. فرض کنید کسی که دین نداره داره گوش میکنه به فرمان پدر، اون کاری به خدا نداره. الان سر همین درس اگه یک کسی بشیند لعن و سلام و زیاد ها شروع شد سر درس فاصله مزاریه که بود لعن و سلام شد کنتون سر درس میگو. یعنی خطاهاییست که ما داریم، کچ فهمی که خیال میکنه زیاد ها شروع این ارزش داره، نمیفهمه که اون فقه یا اصولی که داره میکنه از فوق دنیا ارزش داره و باید گوش بکنه ببینه دوستا داره چی میگه، اصلا نباید حرف بزنه و توجه به اون فقه اصول توجه به خدا هست. اگه برای خدا داره درس میکنه، اگه هم برای ریاض که نه هیچ ارزشی نداره. اما علایان این که انسان فکر کنه نشسته اونجا بعد بشه ذکر دیگه بگه، اون غلطه، این خطا هست. یعنی همون کشف فهمی ما از مبانی دینه که نمیفهمیم اهل بیت علیه مسلمان ما چی خواستن. امیرالمومنین علیه السلام اونجایی که تیر رو میخوان از پاشون در میان صاف توجه به غیره، درد احساس نمی کنه. اما اونجایی که فقیه داره میگه کمک من بکنید، فرمان خداست که کمک بکن، اونو متوجه میشه. لذا در حالی که توجه به مخلوقه، توجه به فرمان خالقه، این همه همونه و تو دوتا هم نیست، دارن امتصال فرمان خدا رو میکنه. و اما بحث بعدی ما اینه که سیاست تو دین اسلام هدف نیست اما هدفمنده. قبلا گفتیم واسطه در اقامه عدالته، چند ماه پیش اینطور میگفتیم. حالا عرضم اینه که سیاست تو دین اسلام در حالی که هدف نیست و واسطه است اما هدفمنده. علتش اینه که یکی از بزرگان دیدم یک اصطلاحی ایشون دارن، اصطلاح خیلی قشنگی است. ایشون میفرمان سیاست برای اینه که انسانها را خلیفت الله بکند، شهرها را مدینة النبی بکند. این تعبیر خیلی قشنگیشون داره، هم مدینه فاضله بهش میگه. اصلا سیاست تو دین اسلام اینه، واسطه است برای این که ما قبلا میگفتیم انسان به کمال برسه، شهرها هم آباد بشه. حالا این اگه بخوایم بازش بکنیم این دوتا را، سه چهار تا چیز میتونیم بگیم. چطوری خدای متعال انسانها رو خلیفت الله میکنه، مهدیگونه میکنه و شهرها رو آباد میکنه که مدینه فاضله بشه. نکته اولش اینه که بهترین قوانین رو گفته. قبلا گفتیم قوانین دین اسلام جامعه، چیزی کم نداره که بعد 100 سال یه چیز بهش اضافه بشه، همه چی توش جمعه. دنیا داره، آخرت داره، برای روح انسان هست، برای جسم هست، برای زندگی فردی هست، برای زندگی اجتماعی هست، بحثای بدنی هست، بحثای فکری هست، تو همه چیز هر جای وارد بشه. تو برای فکر انسان نیت المومن خیر و عمله میگه که نیتش هم انسان نیت پاک باشه. جامعیت دینه که نورانیت رو هم به ظاهر انسان داده هم به باطن انسان داده. خیلی دین اینطوریست، خالق بشر صادر دینم هست. گفتیم هم جامعه، هم گفتیم مطابق با فطرت و عقل. این مطابق با فطرت و عقل باز نتیجه اینه که هزار سال هم بره جلو فطرت انسانه که عوض نمیشه. که فطرت انسان مثلا عدالت خواهه، از ظلم بدش میاد. دین هم همینه. لذا ما همه اینا رو جمعش میکنیم و با یک کلمه میگیم بهترین قوانین تو دین اسلام. این باعث شده که انسانها رو خلیفت اللهشون میکنه و شهرها و زمین رو هم آباد میکنه و مدینه فاضلش میکنه. نکته دوم اقناع فکری است که تو دین اسلام برای تحصیل یقین، این فقط تو دین اسلامه، اقناع فکری داره، استدلال عقلی میکنه، هیچ جا دیگه اینو نداری. جای دیگه هم اگه باشه تو مقام عمل نمیتونن مطالبشون رو اقناع بکنن. این که فقط میبینید حضرت امام گورباچوف رو دعوت کردن به بحث توحید و هیچ جا تو دنیا اصلا سابقه نداره. قبلش پیامبر اسلام هم این کار کرده بودن. چرا جای دیگه خبری نیست؟ چون همه میدونن مشتشون خالیه، تو دستشون استدلال نیست، نمیتونن خدای دوگانه، خدای سگانه رو اثبات بکنن. هنوز هم هست تو فلسفه ها، همین چند وقت پیش من بازداشتن عبارتی رو میدیدم، هم میگه ما دلیل داریم که خدا دوتاست، همون خدای خیر و شری که ما تو علم کلام خونده ایم، این وردشو به یه بیان دیگه آورده همونه. خب اینا نمیتونن استدلال عقلی برای این بحث رو بیارن. استدلال عقلی فقط برای یگانگی خداست که چند تا دلیل هست، حالا واردش نمیخوام بشه. خب بگم علت این که تو دین اسلام قوانین جامع هست و انسان رو خلیفت اللهش میکنه به خاطر این اقناع فکریه. جاهلی فکر انسان ها رو قانع نمیکنه که. این اقناع فکری هست، یکی هم تهذیب اخلاق و سوم تعلیم و تربیت همگانی است برای عمل صالح. این سه تا چیز که بارها گفتیم این فقط تو دین اسلام است. نکته سوم استقرار عدالته. تا میگم استقرار عدالت دیگه میشه تو جامعه میشه، ولی که شخص تنها زندگی بکنه اونجا استقرار عدالت معنا نداره. چرا میگه یقیم و چی اسم آیه 25 سوره حدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. نمیگه علیه مردم، مجبورشون بکنیم که قسط و عدالت بکنن، به عکس میگه لیقوم الناس بالقسط، خود مردم قیام به قسط میکنه. اصلا به گونه ایست که مردم خودشون اقامه. این مال دوران ظهور است که اونجا محقق میشه. اما اصلا روش دین اینه که نمیان بر مردم اجبار بکنن یا حکومت بکنن، بلکه برای مردم، به خود مردم میگن، خودشون مثلا عدالت رو پیاده میکنن. عقل ها روش پیدا میکنه، با دلیل صحبت میشه، دلیل میپذیرند و قانع میشند و جلو میرن. اونو عدالت فردی بهش نمیگن دیگه. نه عدالت که میگیم لیقوم الناس بالقسطه، نه فایده یه درشته. اینا را اگر بخواییم توضیح بدیم خیلی وقت جلسه گرفتیم، جمع بازم خوبه برای بگیم تا این شبه نیاد تو ذهنتون. هدف از ظهور حضرت، چرا میگیم که یملع الله به الارض قسطن و عدلا، این هدف درشت ظهوره، چون همه دارن تو جامعه زندگی میکنه، در حالی که قیام به قسط هدف نهایی نیست، دور اون هدف میانیه. هدف نهایی چیه؟ تربیت انسانه، خدایی شدنه. کی من خدایی شم؟ وقتی که عدالت رو پیاده کنم. پس عدالت قبلشه. اگه من ظلم بکنم که نمیتونم خدایی بشم، ظلمت تو وجودمه، اول میام عدالت رو اجرا میکنم در خودم تو دیگران، بعد نتیجهش اینه که میشم یک انسان کامل. وقت هدف رو این گفته و الا هدف دیگه تو آیات دیگه این نیست. آیه 25 حدید اینجا میگه هدف آمدن انبیا قیام به قصه، اما مثلا آیه 118 یهود میگه هدف اینه که همتون به کمال برسید، شیعه باشید. یه مرسل زمین شیعه شدن که کار به عدالت نداره، که عدالت یکی از طرقشه. حالا یک کسی تنها بود نباید شیعه باشه؟ توی بیابون یه تنها داره زندگی میکن. ببینید کمال مثل خود امام زمان علیه السلام الان تنها که زندگی میکنه آیا نباید شیعه باشه؟ عبد خدا باشه؟ نباید نماز بخونه؟ ولی تو بین مردم هم نیستن که میخوان عدالت اجرا بکنن. من یه موقعی مثالشو به خدا حضرت امام میزدم، میگفتم حضرت امام ها یه چند ماهی رفتن ترکیه، هیچ ضرر نکردن، وقتی تو حوزه قم بودن درس و کارشونو میکردن، تو جامعه بودن وظیفهشون انجام میدن، وقتی هم ترکیه هیچ کس دوربرشون هم تنها بودن وظیفهشون انجام دادن. بعد دوره رفتن عراق و از عراق میدید طلبه و هیچ وقت ضرر نمی کنه، چه تو جامعه باشه وظیفش انجام میده، اون وقت هم که تو زندان باشه یا تنها تبعید باشه وظیفش انجام میده. برای این نکته سوم گفتم چهار تا چیزو به ذهنم میرسه که اینا رو عرض بکنیم که چطور دین اسلام انسان خلیفت الله میکنه، شهرها رو مدینه تو نبی صلی الله علیه و آله و سلم میکنه. گفتیم یکی بهترین قوانین داره، دوم اقناع فکری داره، سوم استقرار عدالت داره، چهارم تأمین و تصدی نیازهای عمومی جامعه رو داره، هم تأمین کرده هم تصدی کرده. تصدیش از چه طریقیه؟ چطوری دین اسلام تصدی کرده که متصدی نیازهای همه جامعه هست؟ از طریق رهبران معصوم یا تالیتل به معصوم که فقیهه، این کسی دیگه نمیتونه تأمین بکنه. ای کسی معصوم نباشه، تالیتل معصوم هم یعنی عادل خیلی بالا نباشه، همشه طاغوت. این طاغوت هایی که ما داریم اینیم به منافع خودشون فکر میکنن، اما خدای متعال بر این که جامعه رو به سعادت برسونه میگه رهبرتون فقط باید یا 14 نفر حجت های لای انبیاء سابق اونا و یا تالیتل به مصنون، اینها هستن که مردم رو بیدار میکنن به وظایفشون، مشخص کنن هیچ تأمینی هم برای خودشون ندارن. دیروز عرض کردم حالا به شیخ اعظم انصاری نسبت دادن، بعد این که آقایون گفتن ما علامه حلی شنیدیم، اصلش اصلا من لیست هستم مرا به کیه که گفتن اون روز که من زهات بئر بود گفتن بالاخره یک حیوان افتاد تو چاه و چقدر باید آب بکشین، ایشون بئری که تو منزل خودشون بوده گفتن اول اینو پر کنید، چون من ذهنم میره به سمت این که بگم پاکه، چون من بگم نجسه زندگی خودم کلج نجس میشه. ما از اینا داریم یه مثال میزنیم، میگیم کسی که میخواد قانون وضع بکنه دا یا باید چاه خودش پر باشه یا اصلا چاه نداشته باشه تا راحت بدون تعلق بره جلو. ولی اون فیلسوفه کی بود؟ هیوم بود هفته گذشته گفتم، میگه عقل نظری و عقل عملی هیچ ارتباط با هم نداره. دلیلش چیه؟ میگه مردم از نظر فکری الهی فکر میکنن، اما از نظر عملی تو زندگیشون نه، الهی زندگی نمیکنن. حالا این بنده خدا که نمیدونم حالا خدا رو قبول داره یا نه، اما قد اینا ضعیف الفکرن که یه همچین حرفایی میزنن و مشتری هم داره تو دنیا ما، این حرفا الان تو دانشگاه مطرح است. دست ما که میفته ما خنده اون میگیره که بیچاره ها چی میگن و بعد هم میبینیم هزاران میلیون ها انسان هم دارن تبعیت ازشون میکنن. جواب این حرف چیه که چطور میشه یه انسان از فکری اعتقاد به خدا داره اما تو زندگیش اینطور نیست؟ اولا این سخنه امام حسین علیه السلامه، الناس عبید الدنیا و دین و لعق و علی السنته. بنده خود تو برو اول ببین امام حسین علیه السلام بالاترشو گفتن یا نگفت. حالا چطور میشه که انسان ها دین به زبانشون جاریه، لعقون اما لیسیدن رو میگن، می لیسیده به زبانش که اما سلمانه هم پا عمل که میرسه یه زن بی حجابش تذکر نمیده. اگه دیدی تو عمره ازش بپرسته بگی تو حالا تو عمره یه تذکر دادی، یه امر معروف کردی. امام حسین علیه السلام دارن کربلا را میگن همین دین دارا نیمدن پای شهادت، بی دینا که نبودن که، همین دین دارا بودن و بهشون گفتن بیان بریم کربلا، هیچ کس نیمد و فقط یه تعدادی 72 نفر پاوش شده بودن. چرا این طوریه؟ چند تا جواب داره. یک جوابش اینه که مسلمان ها ایمانشون متوسطه، ایمان متوسط به درد عمل متوسط میخوره، یعنی ایمانی که مردم دارن به درد نماز خوندن میخوره. بله با این ایمانش نماز بخونه روزم میگیره. اما همین آقا اگه نمازش تو سختی افتاد، تو اتوبوس سوار شد، نمیدونم هوا هم سرد برف هم هست، آیا میره درانن بگه بیست من میخوام نماز بخونم؟ اکثرا میاد عقب نشینی بکنه، هم نشستن نگاه میکنه. چرا؟ اینکه ایمان متوسطه. نگید ایمان نداره. آقای هیوم میگه که از آن فکری دینی فکر میکنه، تو عمل که میرسه دین عمل نمیکنه. نخیر اینطور نیست. اون مقداری که دین داشت کم بود، مثلا 50 درجه است. اینطور بگم حسی اصال بزنم، اگه از فکری 50 درجه خدا رو باور کرده خب 50 درجه عمل میکنه، عمل شده 60 درجه، یعنی یه عملی میخواد، زور میخواد، باید ایمان 60 درجه داشته بشه تا وایستد نماز بخونه، باید از خواب صرف نظر بکنه. همین هایی که دین دارن گاهی میدید نماز صبح شو پانی میشه بخونه. چرا؟ ایمانش مثلا 30 درجه است. خب ایمان 30 درجه برای کسی که خوابش خیلی بالاست و شدید خسته است باید ایمان 40 درجه 50 درجه داشته باشه. و از جمله کربلا مال کیا بود؟ اونایی که ایمان 100 درصد داشتن اومدن کربلا. خب بقیه ایمان 100 درصد نداشتن. نه اینکه بگیم 100 درصد هست اما تو عمل نمیاد کربلا، حرف هیومینه دیگه، داره که اینطور نیست. ایمان 100 درصد نبود، ایمان 50 درجه اینه. مثل یه خود رویست، من اینطوری مثال بزنم، موتور داره، با موتورش هم خود رو میبره جلو، اما به گردنه که میرسه وایستده. حالا من نباید بگم که این خود رو اصلا موتور نداره. چرا؟ موتور داشت، موتور داشت برای جاده های صاف و یه مقدار سر بالای کم و اینا هم خوبه، زور داره میره باشه. اما به عقبه که رسید نه، دنده کمکی میخواد. چی؟ نمیفهمم ایشون صرف کرد نفهمم. ایراد چرا؟ ایراد به هیوم میگید نگیری؟
در حسب کل و شیع
به حد عمل شده. بله، ما جواب اون رو ما داریم میدیم، ما جواب اون رو میدیم. از نظر فکری دینیست، آقا میگه فکرش دینی، عملش غیر دینی، پس عقل نظری با عقل عملی هیچ ارتباطی من نداره، اتوان به عکس. اگه کسی 50 درجه ایمان داره، 50 درجه هم عملش دینیه، خلاف دین که نیست، وای مثلا نماز میخونه، زکات میده چی. اما اگه مثلا 50 درجه یخته کمتر بشه، فرض کنید 20 درجه ایمان داشته باشه، نماز رو میخونه، خمسشو نمیده. والا خیلی ها داریم اینطوریه که خمس نمیده اما نماز رو میخونه. نگیم که این اصلا متدین نیست، این تدینش ضعیفه، حرکت توسطیه که تو فلسفه میخونی چیه؟ از 1 تا آخر، از 1 درجه تا 99 درجه، این همش ایمان، این حرکت توسطیه مادش میگه. یا کلیه مشکک که تو منطق میگید، با این اصطلاحاتی شما بهتر آشنا هستید، با این کلمه بگم چی میخوام بگم. کلیه مشکک به مقداری که ایمان داره عمل داره، به مقداری که ایمان نداره عمل نداره. این خلاصش اینه. حالا چطور شده امام حسین علیه السلام گفتن اینا نیمدن کربلا دین لایقون علی السنته؟ چون امام از اینا شهادت میخواستن. این شهادت یعنی جانش رو یکی در راه خدا بده. این مال کسیست که ایمانش رسته باشه تا آخر، تا 100 درصد دیگه، 90 هم فایده نداره. اگه تا 100 درصد برد بالا عملش با میشه پا شهادت با میشه، و اگه کسی 90 درصد هم ایمان داشته باشه تو شهادت که مثل کم میاره، این مقدار کوتاه میاد. و بالاخره و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، قرآن میگه عقبه گردنه ها، یکیش نیست که رقبه رو آزاد کنی. رقبه یعنی یا عبدی رو در راه خدا بدی، یا اینکه رقبه یعنی گردن تو در راه خدا آزاد کنی، یعنی شهادت. بله. نه به درجه عقلش، نه درجه ایمانی، نه نگفتن جا. خب میگم نیست همچی چیزی، دیگه دیگه این حرف رو جای نزنه، چون وجود ندارن همچی چیزی. بله، اون که از ما خواستن میگم ایمانتون رو مرتب تقویت بکنید، اینا خواست. اما اون که فرمای شما هست ایمان رو باید بذارش عقل بذارید، هر کسی ها به اندازهی که فرمان دا عقل بشداده ازش چیز نخواد، یعنی قد میفهمه. بچه ای که 1 سالش نمیفهمه انتظار ازش نداری، وقتی 5 سالش شد یه انتظار دیگه داری. من تو
آیت
الله جمادی و آمانی که تفتی که هست کردن می آمانه محرفت و این ماه و فرمودن این ماه در صورتی که محرفت خود جانتهی برمون. حالا شاید این سخن هیومیتنای داره که محرفت باشه در این ماه، حالا اونه که نمیشه اصلا، این نکه این مواجسه بلد نیستم. ما خیلی چیز دیگه داریم اینجا، من نکاتی رو قبلا گفتم اما ظاهرم در عزم نبودم قبلا. من آیه 84 سوره اسراء رو قبلا خوندم براتون، آیه شریف صریحا میگه عقل نظری حاکم بر عقل عملیه، مثلا شاکل انسان و اینا صریح آیه قرآنه. لذا این که میبینیم با هم تناسب نداره، این آقا یه چیزی پیدا کرده. خب بله، ما میبینیم تو مسلمان الان میگه من مسلمانم، اما در یه جایی میبینید که عمل نمیکنه. این نتیجه اینه که ایمانش متوسطه، به درجه ایمانش باید عمل میکنه، ما انتظار بیشتر نباید داشته باشیم. خب حالا این بحثی بود که داشتیم و انشاءالله باز این بحث مردم سالاری دینه هست که یکی از بحثای مهم نظام انقلاب ما هست. و اول انقلاب از آقای مطهری سوال کردن که جمهوری اسلامی اینا با هم تنافی داره، این هم از بحثای مهمیه که باید روش صحبت بکنیم. اگه جمهوری است یعنی نظر مردم، اگه اسلامه یعنی نظر خدا، خب این تنافی با هم داره، اینا چطور حلش بکنه. خلاصه جواب این بود که گفتیم جمهوری اسلامی است یعنی اسلام شرعیتش اسلامیه، مقبولیتش با جمهوریه. این توضیحش رو قبلا به این شکل دادیم. اما 3-4 تا ویژگی داره مردم سالاری دینی که اینا رو نگفتیم، اینا رو ان شاءالله تا فردا از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.